بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. بسم الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد. ولا اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون. توفیقی است بحمدالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در نوبت گذشته آیات بینات سوره مبارکه انفال را آغاز کردیم و در آیه نخستین اشاره شد که خداوند می‌فرماید که می‌پرسند پیامبر از تو پیرامون حکمی از احکام الهی که انفال است. حکم انفال چیست؟ توضیح دادیم که انفال چه مقوله‌ای را به لحاظ اقتصادی و مالی شامل می‌شود. مصادیق رو خواندیم خدمت دوستان عزیز، گفته شد و مالکیت انفال از آن خداست و از آن رسول، از آن خداست که اون چه مربوط به حضرت حق است در اختیار پیامبر است و منصب نبوت که بعد از آن هم در اختیار جایگاه امامت قرار میگیرد و توضیح داده شد. به دنبال اون فتقوا الله دعوت به تقوا شد، چون مسئله مالی و مادی است و منافع در میان است، قطعا جایی است که زمینه‌ای برای لغزندگی هاست. به همین خاطر حضرت پروردگار توصیه به تقوا فرمود. فتقوا الله و اصله و ذات بینکم، باز هم گفتیم که نوعا در مسائل مالی و اقتصادی بالاخره زمینه تنازع و مشکلات و درگیری ها پیش می آید و به دنبال اون هم خصومت هاست، لذا حاجت به اصلاح ذات بین است. فرمود و اصل هو ذات بینکم، بین خودتون رو اصلاح کنید، نگذارید که مسائل خرد و ناچیز دنیا موجب اختلافات در میان مسلمانان باشد. چاره چیست؟ راهکار این است برای برون آمدن از این اختلافات و رسیدن به حقیقت تقوا و اطیع الله و رسوله. چاره اطاعت است. اگر مطیع خدا و رسول باشید، هرگز به دام بی تقوایی و به دام خصومت و نزاع درگیر نخواهید شد و گرفتار نمی آید. و اطیع الله و رسوله ان کنتم مؤمنین، و این هم شرط ایمان است. اطاعت از خدا و رسول شرط لازم ایمان است که اگر نباشد ایمان متزلزل خواهد بود، با همه توضیحاتی که در نوبت گذشته گفتیم و کافی است. با توجه به این که پایان آیه این کلمه بود، ان کنتم مؤمنین، اطاعت کنید خدا و رسول رو. اگر مؤمنید و حقیقتا میخواید پایبند به ایمان باشید، چاره این است که سر در پذیرش مقبول مطابق میل و رغبت و اشتیاق بپردازید، اطاعت کنید با این ویژگی خدا و رسول. خب صحبت مؤمنین شد. ان کنتم مؤمنین از ویژگی های بیانی قرآن همین است که وقتی وصفی، صفتی، عنوانی مطرح میشه، به این بهانه حضرت پروردگار توضیحاتی را پیرامون اون عنوان، اون ویژگی و اون صفت مطرح می‌فرماید. اینجا هم بسیار جای خوبی است که الان این اتفاق بیفتد. لذا فرمود انما المؤمنون، مؤمنین تنها کسانی هستند که اذا ذکر الله، هنگامی که نام خدا برده می‌شود، دل‌های اینها به اضطراب و وجل و نگرانی به خوف می‌افتد. و هنگامی که آیات الهی بر ایشان تلاوت می‌شود، ایمانشون زیاده و افزونی می‌یابد و بر پروردگارشون همواره توکل میکنن. ایشان کسانی هستند که اقامه صلات میکنن و از آنچه به اونها روزی دادیم انفاق میکنن. آیه بعدی، اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقتا مؤمن این گروه هند. اینها که چنین ویژگی دارند و لهم درجاتون اندرب بهم که انشاءالله رسیدیم خواهم گفت خدمت دوستان عزیز. از اینجا حضرت پروردگار پنج ویژگی رو مطرح میکند که به عنوان خصلت ها و ویژگی های مؤمنان، مؤمنان راستین مطرح میشود. این پنج صفت، بخشی از این صفات زیر مجموعه حکمت نظری است، یعنی جایگاه اون قلب است و ذهن و اندیشه و باور، و بخشی از اون بروز و ظهور عملی است و حکمت عملی و عینی و عملکرد هاست. یعنی سه ویژگی، دو ویژگی، اینها رو میتونیم تقسیم کنیم. اون سه نخستین آیه اول بعد آیه دوم که به لحاظ عملکردها و بروز و ظهور خارجی است توضیح خواهم دادش. اما قبل از هر چیز این که فرمود انما المؤمنون، کلمه انما ادیبان میگویند ادات حصر است و ما به الا او به انما حصر. اگر میخواهید حصر یعنی بگید این است و جز این نیست، کلمه انما رو به کار میبرند در لغت عرب. در فارسی میگیم فقط، فقط این طور است، فقط فلانی این توانایی را دارد، تنها چنین کسی است که میتواند این کار را بکند. کلمه تنها و فقط معادل میشه با انما در عربی. تنها مؤمنین کسانی هستند که این چنینند. یعنی اگر کسی این پنج ویژگی رو داشته باشد فقط مؤمن است، یا ویژگی های دیگری هم برای ایمان لازم است، یا نه اگر از این چهار تا سه تای اون هم باشد باز مؤمن است. اگر به ظاهر و ابتداعا نگاه کنیم، خب ممکنه به ذهنمون بیاد که این انما نشان میدهد هست را، مؤمن در حقیقت کسی است که این پنج صفت رو داشته باشد، نه یکی بیشتر نه یکی کمتر، بود این ویژگی ها رو داشته باشه و الا مؤمن نخواهد بود. اما این چنین نیست. میدانیم که ایمان مقوله صفر و یک نیست، یعنی نه این است که اگر این باشد مؤمن است، اگر نه نباشد نیست، بلکه همون گونه که بارها عرض کردم ایمان مقول به تشکیک است، یعنی ذو مراتب، سلسله مراتب داره، تابع منطق فازی است به تعبیری. این مراتب داره، صفر تا صد، نه صفر و یک یا این یا آن، بلکه مراتبی دارد که بالاخره مثل طیفی است که کم رنگ و پر رنگ داره. ایمان درجه 5 ایمان هم ایمان است، درجه 20 ایمان هم ایمان است، درجه 99 ایمان هم ایمان است، چه به صد آن دیگه. پس بنابراین مقوله ایمان رو این گونه میابیم در قرآن. به همین خاطر اون که اینجا مطرح میشود انما المؤمنون، نه مراد این است که مؤمن فقط اینه که اینها رو داشته باشه، بلکه مراد اینه که مؤمن کامل، مؤمن جامع، مؤمن جا افتاده، مؤمنی که بهرمندی و برخورداری از ویژگی های ایمان رو دقیقا دارد و در وجود او دیده می شود، باید این خصلت ها در سیمای او، در رفتار او، به لحاظ نظری و فکری و به لحاظ عملی وجود داشته باشه. اینجا مراد مؤمنی است که ایمان او ایمان برخوردار و جامع و کامل و ارجمند و این چنینی است. به همین خاطر کلمه انما رو به اصطلاح میگیم حصر ادعایی یا حصر اضافی. توضیح زیادی میطلبد، من فقط همین جمله عرض میکنم. گاه میگیم مثلا فلان کس تنها عالم است، انما زیدون العالم، انما علیون العالم، علی فقط عالم است. خب منظورمون یعنی عالم کجا؟ یعنی عالم روی زمین در تمام علوم. اگر این ادعا رو بکنیم اینو میگن حصر حقیقی، یعنی تمام موارد رو منحصر میکند به همین فرد مورد نظر. اما اگر میگیم تنها علی عالم است و مرادمون علمای شهر ماست، این منطقه جغرافیایی، یا در این علوم، علوم ادبی مثلا، علوم عقلی، علوم نقلی، علوم تجربی، در این دانش، فیزیک، شیمی، این رو میگیم حصر ادعایی یا حصر اضافی. یعنی به نسبه انما المؤمنون، به نسبه به بعض از ویژگی های ایمان، اینها مؤمنند، کسانی که باید این خصلت ها رو داشته باشند که اگر در وجودشون باشد ایمان آنان میشه ایمان کامل جامع قابل توجه. پس تا اینجا مشخص شد ویژگی هایی که مطرح میکنیم این پنج خصلت ویژگی های مؤمنان است. اگر این پنج ویژگی در یه انسان جمع بشه، این انسان مؤمن ارجمند ارزشمندیست. اولئک که هم المؤمنون حقا، دیگه با تمام قوت و قدرت باید پای ایمان این فرد رو امضا کرد و اون رو صاحب ایمان قوی مؤثر جامعی دانست. بذار قابل توجه این آیات. و عرض میکنم خدمت دوستان، حقیقتا همین سه آیین که میخونیم که انشاءالله بتونم تمام کنم خدمت دوستان، که یکی جنبندی است و دوتا ویژگی ها و این پنج خصلت رو مطرح میکنه، خود این پنج خصلت برای اینکه یک الگوی ایمان جامع مؤثر مفید عرضه بشه کافی است. در بین 6236 آیه قرآن همین دو سه آیه کافی است که خداوند مطرح میکند و سیمای مؤمنون رو به تصویر میکشد. مؤمنون کسانی هستند که اولین ویژگی اونها اذا ذکر الله، هنگامی که خدا یاد می شود، یاد خدا به میان آورده می شود، وجلت قلوبهم، قلبهای اینها و جانهای اینها به وجل می رسد. خب می دانیم که مراد از قلب که طبعا قلب عنصری نیست، مراد جان و روح دیگه، این رو همیشه گفتیم. اما این که فرمود وجلت قلوبهم، کلمه وجل لغویون رو که نگاه میکنیم، بلاغت مراجعه میکنیم، استشعار الخوف، راقب میگه استشعار الخوف، یعنی احساس نگرانی و ترس که در وجود انسان وارد میشود. حس این نگرانی و ترس خود این میشه وجل، یعنی دقیقاً 100% معادله با ترس نیست، این واژه معادله با خوف نیست، با یه کمی کم و زیاده. اگر من دقیق‌تر بگم خدمت دوستان، سه تا واژه داریم، یکی کلمه خوف هست، یکی خشیت هست و دیگری وجل. کلمه خوف عامه، هر گونه ترس، استراب، دلنگرانی را به اصطلاح هر ترسی رو خوف میگن. کلمه خوف عام و گسترده است، اما بستگی داره که این ترس چگونه باشد، چی در این ترس ما غالب باشه، ریشه این ترس از کجا باشه. این تقسیماتی داره که لازم من الان به سرعت یه مروری بکنم که این واژه و لذت این ویژگی رو بهتر کاملا در قرآن درکش کنیم. ترس دو سرمنشأ داره عزیزان، گاه ترس سرمنشأ اون در قوه عقل انسان است، گاه در قوه وهم ماست، یعنی گاه از عقل است، گاه از نفس است. گاه ترس ما عقلانی است، گاه وهمانی است، یعنی به دلیل این که انسان جهل به یه موضوعی داره ازش میترسه، چون نمیدونیم چیه میترسیم ازش، مانند ترس کودکان از تاریکی میترسن بالاخره، چون ریشش جهله، چون نمیدونن چیه. تو این اتاق کلیدو بزنی روشن باشه بچه نمیترسه، اما الان از تاریکی میترسن. از یک سر... ما بچه که بودیم میگفتن این کارو نکن، یک سر دو زانو میاد، یک سر دو زانو، از یک سر دو زانو میترسوندن، از لولو، ما در غم نخوردم به خدا، در اون شعر زیبای شبنامه شهریار رضوان الله تعالی، بچه خوب به لولو ندهند، لولو. اینا ترس های جاهلانه است که هیچ منشأی نداره. حالا این رو بزرگ کنید در ابعاد وسیع تر، هنگامی که ترس انسان از جهل برمیخیزد، هنگامی که ترس انسان از توهمات ذهنی انسان برمیخیزد، از ساختارهای غلط ذهنی برمیخیزد، نه از صغرا کبرا نتیجه، یعنی نگرش منطقی به یک موضوع، نه به لحاظ این که الان توضیح میدم در قسمت بعد، توهم، تصور، تخیل. خب اینها از برداشت غلط است، یعنی تصور غلط این است که ممکن است در قبرستان خبری باشه. کجا امن‌تر از گورستان؟ یعنی واقعا گورستان امن‌تر است یا راسته بازار مسلمین کدام امنیت بیشتری داره؟ واقعا قصالخانه امنیت بیشتری داره یا حمام عمومی؟ کجا امنیت بیشتری داره؟ خب این که روشنه، اما این توهم و تصورات یه چنین ترسی رو میزاید که انسان‌ها میترسن از این فضای قبرستان و ممکنه هستن دوچار مشکلاتی بشن اگر پای شبانه به گورستان هم بگذارن فرض کنید. پس بنابراین بعضی از ترس ها ریشه وهمانی داره، از وهم برمیخیزد. به همین خاطر وقتی کلمه ترس تو ذهن ما میاد، ممکنه بدونی نگرش مثبتی نداشته باشیم، اما اگر ترس برخاستگاه اون عقل باشد، خیر. وقتی انسان عاقلانه نسبت به یه موضوعی دلنگران است و میترسد، این خیلی بجاست. یا مهندس زبده فنی وقتی به این ساختمان نگاه میکند، یه مجموعه رو نگاه میکند، بعد سوال میکند از محاسبات غیره، بررسی میکنه، میگه واقعا جای نگرانی است، نمیشه این جمعیت با این وضعیت تو این فضا نمیشه بنشینن، این آمادگی این کار رو نداره، این پیش بینی نشده، این سازه محاسباتش غلطه، محاسباتش مطمئن نیست، نباید پذیرفت، نباید اجازه بهره برداری داد، من که میترسم در این فضا بنشینم، بیرون میره. این چه ترسیه؟ این ترس پسندیده شایسته، این ترس معقوله، این عقلانیست. این ترس برخاستگاه این چیه؟ عقل است، علم است، آگاهی است. وقتی انسان به عقل و علم آگاهی رسیده است، این گونه نگاه میکند به مسائل. این همان است که نام چنین ترسی رو در قرآن خشیت میگذاریم. خشیت یعنی ترسی که برخواسته از علم و آگاهی است. انما یخشى الله من عباده العلماء، این عالمانن که از خدا خشیت دارند. پس این ترسی است که سهم عالمان است و بهره عالمان. در کنار خشیت کلمه وجل رو داریم. در بعد خشیت علم بسیار مهمه، یعنی انسان به لحاظ قوت علم این نگرانی را دارد. کلمه وجل درش مقداری سهم احساس بیشتر است، احساس لطیف، شور، دل. هنگامی که انسان به لحاظ شور و احساس نسبت به یه مسئله حس شوریدگی دارد، یه استرابی دارد، یه دلنگرانی پیدا می کند، همراه با عقل، برخواسته از عقل است، همکاری عقل و احساس است که چنین حالتی رو در وجود انسان ایجاد می کند، این استراب مبارک رو ایجاد می کند، نام این وجل است. وجل چنین حالتی است. وجل انسانی است که یه دل نگرانی دارد، مضطرب، نه به اون استراب نوع اول وهمانی، بلکه این عقلانی است. یه شوریده سری داره الان، یه شوریدگی دارد، دلواپسی دارد که این ریشه در عقل دارد، ریشه در آگاهی دارد، ریشه در علم دارد. به همین خاطر بعضی از لغویون میگن خوف مع فزعن. وجل یعنی خوف مع فزعن، نگرانی است، ترس است همراه با یک استراب، با یه دلنگرانی، با یه بیقراری. بسیار واژه زیبایی است. این زیباست این واژه. استعمالاتش هم در قرآن فوق‌العاده است. فرمود مؤمنین کسانی هستند که اذا ذکر الله، هنگامی که یاد خدا می شود، وجلت قلوبهم. دقت کنید عزیزان چقدر زیبا و تراشیده شده این واژگان رو و این ترکیب رو خداوند مطرح می کند که این صفت رو بازگو کند. این مؤمنین کسانی نیستن که اذا ذکر عقاب الله، اذا ذکر جهنم، اذا ذکر عذاب الله، نام عذاب بیاد، آتش بیاد، قهر بیاد، بعد بترسن. ما نه، ما همچین ترسی رو نداریم. این جایگاه نیست، این ویژگی مؤمنین. اینا وقتی خدا یاد می شود، نه عقوبت و قهر الهی، وقتی که جمال الهی، جلال الهی، علم خداوندی، قدرت خداوندی، رأفت الهی، عظمت الهی، همه صفات الهی، وقتی که نام و ذکر اسماء و صفات و حسنای خداوندی به صحنه میاد، اینها دلهاشون شروع می کند به تپیدن. اینها یه استرابی به جانشون می افتد، یه دلنگرانی زیبا، شیرین، شکوهمند، عاطفی، عقلانی تو جانشون می نشیند و وجودشون رو به شور و به شوریدگی وادار می کند. چرا؟ این چه حالیست که اینها دارن؟ آیا این حالا نکنه از اینه که اینها کم چیز می دونن؟ نه خوب چیز می دونن، اینها آگاهی دارند. ببینید چقدر زیبا قرآن بازگو می کنه. در سوره مبارکه زمر در 2 سال قبل ماه مبارک رمضان خدمتون همینجا خواندیم. الله نزل احسن الحدیث، خداوند نازل کرده است بهترین حدیث را و نیکوترین سخن را که قرآن است. الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابا، کتابی است استوار، تشابه دارد، همگونی به همخوانی دارد. کتابا متشابا تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم و قلوبهم الی ذکر الله، به استراب و لرزه در میاره جانها را. تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم، قلب و جان اون کسانی که خشیت خدا دارن. الان گفتیم خشیت در قرآن سهم کیه؟ سهم عالمان و آگاهان. کسانی که به این کتاب آگاهی پیدا می کنن، وقتی بخونن بند بندشون به لرزه میاد، استراب میاد. اون استرابی که گفتم شیرینیه، اما یک حال دلواپسی، یک حالت خوش بیقراری در وجودشون میاد. صمت لین و جلودهم و قلوبهم الی ذکر الله، بعد جان و دل و قلبشون آرام میگیرد به یاد خدا، در نتیجه از فهمی که از این قرآن براشون میاد. تا که خرابم نکنی تا که خرابم نکند کی دهد این گنج به من، تا که به سیلم نکشد کی بردم بحر عطا. میلرزاند اینها را، آرامشون میکند. عجیب تعبیر زیباست. این وجل کار کسانی است که یخشون ربهم، خشیت دارن، علم دارن و آگاهی دارن. از سر بیعلمی نیست این حالتی که دارن، اینها سر آگاهی نیست. اون طرف قضیه، نکنه که این ترس یا بیقراری به دلیل این باشه که اینا کارشون خوب انجام ندادن. گاهی انسان کارش خوب انجام نده، این میترسه که لون بره رو بشه، طوری بشه. نه نه نه، سوره مبارکه مؤمنون، والذین یؤتون ما آتوا، مؤمنین کسانی هستند که اون چرا که باید عمل کنن عمل میکنن، هیچ کوتاهی ندارن، هر چه باید بیارن میارن، هر کار باید بکنن میکنن. یؤتون ما آتوا اما و قلوبهم وجله، اما در این حال قلب هاشون وجل دارد، بیقراری داره، یه شوریدگی، یه مبارکی دارن. یعنی چی؟ این چیه جان مطلب که خدا من داره اینجا مطرح میکنن؟ پس ببینید، اولا فرمود ازا ذکر الله، پس عذاب و عقاب و جهنم نیست که اینها بترسن بگن آقا میکشن زنجیر میکنن. نه، ذکر الله، کلمه رحمان هم که میاد همینطوره، کلمه رحیم هم که میاد همینطوره، ستار و قفار و جبار و متکبر و مقتدر هم که میاد، این حال برای اینها دست میده. این پس از اون نوع نگرانی برای عذاب و اینها نیست، از سر جهل نیست، از سر آگاهیست، یخشون خشیت دارن. از سر انجام ندادن تکلیف نیست، کاراشون هم خوب انجام میدن، مشقشون هم خوب نوشتن، نگران نیستن که مشق نوشته به ننوشته به کلاس میرون، نه، تکالیف انجام داده به صحنه میآیند. پس چیه مطلب؟ این چیه که خداوند آمد به عنوان اولین نشانه؟ این بسیار مهم عزیزان. مؤمنین کسانی هستند که یک، نسبت به خداوند عشق و شور دارند، حس وصل اینها رو به فصل، به وصل میکشد اینها رو، اینها عاشقانه به خداوند دلبستگی دارند، نام محبوب که میشنوند میجوشد وجودشون. اینا وقتی اسماء و صفات الهی یاد میشه و ها ویژگی های خداوند سبحان گفته میشه، بیقرار میشن، اینها بیقرار میشن به دلیل این دلدادگی که به خداوند دارند. الذین آمنوا اشد حبا لله، این محبت والایی که دارن با نام خدا و یاد خدا، یا آتشی در جانشون و یه شوری در وجودشون می افتد. این نکته اول. دوم، اینا وقتی یاد خدا و اسماء الهی براشون میاد، خب نگاه میکنن به عملکرد خودشون، بله تکالیفشون رو انجام دادن، کاراشون رو انجام دادن، اما از اون طرف به خداوند نگاه میکنن، میبینن به زندگیشون، به رفتارشون، به کردارشون، از اون سو به این ذکر الله، به این اسماء و صفات الهی، بیکرانی عظمت خداوند به احسان الهی رو میبینن و نعمت بخشی الهی رو، افق بی انتهای قدرت و جلالت و صفات خداوند رو میبینن، بعد خردی و ناچیزی خودشون، اعمالشون، رفتارشون، کردارشون، نیکویهای خودشون، اینها رو میبینن. وقتی مقیاس میکنن این کوچکی و خردی را در قبال و بوی انتهایی، سر رو پایین میفکنن، به لرزه میفتن، به استراب میفتن، یه شوریدگی به جانشون میاد، یه بیقراری میاد که خدا چه بکنه با این دست توهی، با این اعمال خرد در قبال عظمت تو. خدا اصلا نسبت بین من و تو چیه؟ من کوچیک، خدایا انت رب و انا المربوب. برید کجا؟ بریم سری مسجد کوفه، سخنان دلنشین و تکان دهنده مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین رو بشنویم تا این آیه رو بهتر بفهمیم. خدایا تو معبودی، من عبدم و علی ارحم، آیا جز معبود به عابد رحم میکند؟ خدایا تو چی؟ یک به یک امیر المؤمنین میگد اینه تو را و رب الارباب، من خاک کوی تو هم نیستم. خدایا خود این نسبت و ارتباط وقتی میاد تو ذهن یه عارف بالله و یه موحد کامل و یک مؤمن واقعی، شروع میکنه این دل به تپیدن، به این وجل در جان مینشینه. پس مشخص شد این مؤمنین کسانی هستند که اذا ذکر الله و جلت قلوبهم، ترس اینها از جهل نیست، از عدم تکلیف نیست، اینها هم عاقلن هم عالمن هم درست عمل کردند. آن حالی که در اینها دیده می شود حال شوریدگی مبارکی است که به دلیل شناخت به خداوند و وضعیت خودشون و خردی انسان در پیشگاه از پروردگار یه چنین حالتی بهشون دست می دهد. اون عشق می جنبد، شور می جنبد و چنین حال خوشی در وجودشون خانه می کند. این بسیار بسیار مبارک و دلنشین. و اگر عزیزان یه بخشی کمی حتی گاهی انسان این حال رو تجربه کنه، چیز دیگری میشه اوضاعش. کمی همین رو از خدا بخوایم، واقعا قدر این تجربه های عارفانه زیبا رو خدا به ما هم انشاءالله به آبروی قرآن بچشاند انشاءالله. فرمود اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا. من فقط یک کلمه رو برگردم قبل از اینکه این آیه رو که خوندم بازگو کنم، ویژگی دوم رو ببینید. یه واژه هست میتونیم اینو خیلی معادل خوب اینجا برای وجل به کار ببریم، محابت. محابت گاه انسان مواجه میشه با یه صحنه، با یه هنری، با یه کاری، با یه شخصیتی، اونچنان عظمت، بزرگی، زیبایی، حسن و شکوه کار انسان رو میگیره که انسان گاه دهانش بسته، چشمش میمونه همینطور. این حالت محابت وجل یه چنین حالی دارد که انسان محو میشه، متحیران محو میشه در پیشگاه خداوند و اون حالت دلواپسی هم تو وجودش مینشیند. دومین ویژگی و اذا تلیت علیهم آیاتو، مؤمنین واقعی کسانی هستند، مؤمنین حقیقی کسانی هستند، مؤمنان کامل کسانی هستند که هنگامی که تلاوت می شود بر اینها آیات الهی، زادتهم ایمانا، افسوده میشه بر ایمانش. چون بحث تلاوت در کنار آیات اومده، پس مراد کدوم آیاته؟ آیات قرآن. در کلام الهی اگر بحث آیات بیرونی، ماه و خورشید و زمین و آسمان و آیات دیگر الهی باشد، از فعل رؤیت استفاده میشه، ان یرو آیتن، بحث دیدن آیات الهی است. اما وقتی تلاوت و قرائت میاد، مراد کدوم آیاته؟ آیات قرآن است. هنگامی که آیات قرآن بر اینها تلاوت میشود، زادتهم ایمانن، به ایمانشون افسوده میشه، ایمانشون زیاده میشود، زادت هم ایمانن. این هم ویژگی اینهاست. خب یک این که اینها اساسا اهل اینن که دل به تلاوت قرآن میدن که قرآن برشون تلاوت بشه. اصلا از ویژگی های مؤمنین اینه که اذا تولیت علیهم، اینها اهل اینند، یعنی جزء برنامه های جدی زندگی اینها آن است که انس با قرآن دارن، انس با وحی و کلام الهی دارن. خود نمیشه خوراک حقیقی جان و روح انسان رو عزیزان بزرگواران خانم ها و آقایان خداوند وحی قرار داده است. هیچ مقوله بشری، هیچ مقوله انسانی روح و جان انسان رو سرشار نمی کند. فقط کلام خداست که می تواند پاسخگوی روح سرگردان مجرد انسان باشد. روح انسان با کلام خدا فقط سیراب می کند. رضا مؤمنین رو درک کردن، واقعا جانشون رو می سپارند به کلام الهی و آن با آن در ارتباط با این کلامند. فرمود ازا تولیت علیهم، خب حالا وقتی که تلاوت میشه بر اینها، زادت هم ایمانا، به ایمان اینها افسوده میشه. این حرف ساده گفته میشه اما خیلی معنا درش وجود داره. چرا؟ الان عرض میکنم. یک، ممکن است خیلی ها از مؤمنین، از مسلمانان بگیم مسلمانان، از مسلمانان قرآن رو میشنوند اما خب اثری برشون نداره. خب متاسفانه اینها زیر مجموعه این آیه نیستن. چرا اثر نداره؟ چرا آیات قرآن اثر نمی کنه؟ به چه دلیل؟ یک، ممکن است اینها هنگامی که میشنوند استماع آیات نمی کنند، سماع آیات ممکنه بکنند. تش بردین در این مجلس فاتحه قاری داره قرآن میخونه، میکنه به گوشتون بخوره. خب این چه میخواد بکنه با انسان؟ هیچ. حالا نه به هر شکلی قرآن مثلا خونده بشه، یا خودش اصلا کسی که زیر لبشه چیز زمزمه بکنه، وقتی دل نمیدهد هیچ اثری نخواهد. نه که هیچ اثری نمیکنه، اون اثر لازم را نخواهد کرد. مسلم اصلا خود اینکه به پرده گوش انسان کلام خدا بخورد یا نمیدونم فلان سخن سخیف و لغو بخوره یکی نیست و هم اثرش در وجود انسان. مسلم فهم میکنه، اما اون اثر کامل رو داریم میگیم، اون اثر کارا رو داریم میگیم، جدی رو میگیم خدمت دوستان عزیز. به همین خاطر گفت فرمود که و اذا قرأ القرآن فاستمعوا. اول فرمود چی؟ فاستمعوا. بارها خدمت عزیزان گفتم سامع کسی است که چیزی به گوشش میخورد. اما شما آقایان بزرگواران خانومها اظهار و محبت فرمودید، در محضر قرآن نشستید، الان در چنین شب جمعه‌ای در محضر مبارکتون هستیم، شما سامع نیستید، مستمعید. شما آمدید که بشنوید، نه بختتون رو حرام کنید. شما مستمعید، استماع میکنید، یعنی گوش سپارده اید به حقایق کلام الهی که بگیرید اینها رو، بلعش کنید، جذبش کنید، فرو ببرید تو وجودتون. این میشه استماع. فرمود و اذا قرأ القرآن فاستمعوا. شرط اول این که قرآن بخواد اثر کنه در وجود انسان چیه؟ استماع. بعد به دنبالش چی میگه بعدش در آیه؟ و انصتوا. انصات، انصات، این سخن رو استماع کردیم، حالا گرفتیم، بعد ولش میکنیم یا نگرش میداریم؟ اگر نگه داشتیم این کلام رو، تأمل و تدبر شد، توجه شد، که بعد مجبورمون کرد، حلقه شد به گردنمون که ما رو کشید به سوی میدان عمل، میشه چی؟ میشه انصات. این راه رو خدا نشان داده است. اگر بخواد قرآن در وجود انسان اثر کند و این تلاوت مؤثر باشه، باید استماع باشه و چی باشه؟ انصات باشه. خب حالا لازمه این استماع و انصات و بعد اثرگذاری های بعدی دیگه کارهای بعدی است، کارهای اخلاقی است، لایم از سوه الا المتحرون، طهارت وجود انسانه، چیزهای دیگه است. یک. دومین نکته، اگر بخواهد قرآن در وجود انسان اثر کنه، یعنی زیادت کند ایمان انسان رو، رشد به انسان بده، زیادت یعنی رشد دیگه، موجب رشد انسان باشه، خب باید این همراه با فهم و آگاهی و درک از این حقیقت و این آیات باشه. یعنی این باید هنگامی که بیان میشه یا گفته میشه تلاوت صرف نباشد، بلکه باید تبیین بشه، بازگو بشه، روشنگری بشه، توسعه پیدا کنه، لایه‌های درونی اون گفته بشه. صرف شنیدن غیر آگاهانه و عالمانه ی آیات اون اثری که باید بکند نمی کند. وقتی که این فهم میاد، استماع میاد، انصات میاد، درک میاد، باز میشه، شرح میشه، بست میشه برای اون کسی که خودش نمیتواند این کار رو بکند، بعد نتیجهش میشه چی؟ زیاده. پس فرمود مؤمنین کسانی هستند که اذا تلیت علیهم آیاتو زادتهم ایمانا. اینا در قبال قرآن استماع دارن، انصات دارن، طهارت دارن، لذا وقتی آیات رو میشنون اثر بخشی در وجودشون میکند این آیات، عالمانه نگاه میکنن. چهارم، بعد این آیات در وجودشون اثر میکند. و چه اثری میکنه بعد؟ اولین اثر اینه که عزیزان، قرآن کلام خداست، درست؟ کلام خدا به مقتضای ذات الهی چیه؟ انزلنا الیکم نورا مبارکا. قرآن ماهیتا نوره، ماهیت قرآن نوره، همون نوری که الله نور السماوات و الارض. حالا مگه میشه این نور بیا تو جانی که آمادش کردید، خانه ای که آماده کردید که این نور بهش بتابه، در پنجرهاشو نبستید، بازش کردید کاملا به روی نور، میشه این نور تو جان بتابه و بعد اثر نگذاره و روشن نکنه؟ معاذالله که چنین باشه، معاذالله که چنین باشه. وقتی قرآن تلاوت میشه و میاد تو وجود انسان، نورانی میکند جان انسان رو. این نور قرآن وجود انسان رو عزیزان انشراح میده. علم نشرح لک صدرک به نور قرآن شرح میکنه، روشن میکند، باز میکند، وجود آدمی رو منبسط میکند، بست میده به وجود روح انسان. افمن شرح الله صدره للاسلام فهو علی نور من ربه. اون کسی که خدا شرح میده این صدرش رو برای اسلام، بر نوری از خداست. اون نور کدوم نوره؟ نور آیات الهی است عزیز من، جان من. و وقتی تلاوت میشه به دلی که خودشو مستعد کرده آماده کرده این تلاوت رو بشنود، این دل مؤمنی که خدا داره توصیف میکنه اینه دیگه. بعد نتیجه اولش این میشه که دل جلا میپذیرد، نورانیت میپذیرد، وسعت فهم میاد تو وجود انسان، انسان صاحب بصیرت میشه، صاحب فهم میشه، صاحب درک میشه از آیات بینات الهی. به این اثر اولشه. اگر از این بالاتر رفت، تو همین سطح اول دارم عرض میکنم، اگر به اون اعماق کار رسید، شهود میاد برای انسان به آیات الهی. انسان به یه شهودی میرسه از این آیات، میرسه به اونجایی که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله، که اگر به کوه نازل بشه کوه رو تکه تکه میکنه. با دل مؤمن چه میکنه وقتی به این دل نازل بشه و بر این دل وارد بشه این آیات؟ الله اکبر. دیگه من نمیخوام بیستم بمانم، اینجا سخن بسیار است، این سخن بگذار تا وقتی دیگر. این اولین اثرش که نورانیت و تنویر القلوب ایجاد میکنند، بصیرتی میده، باز میکنه دل انسان رو. بعد وقتی نور میاد، همینطور که نور پیشروی میکنه چی میره بیرون؟ ظلمت میره بیرون دیگه، دیو شو بیرون روند، فرشته در آید. بعد دیگه افکار مسموم، خیالات مسموم، افکار باطل، لغو، بیهوده میره از صفحه دل انسان عزیزان بیرون. 360 روز سال میگذرد، یه بار فکر گناه به ذهنت نمیاد، یک بار فکر گناه هم به ذهنت نمیاد، فکر کبیره به ذهنت نمیاد، چه برسد این که بخواید عمل کنی. این تنویر میاد. زیاده ایمان دومی که قرآن میکند در وجود انسان ایجاد میکند، زیاده معرفت است، چون خود آیات قرآن معرفت افزاست دیگه، اینا معرفت الهیست، معارف و حقایقیست که خداوند داره نازل میکند. هرچه تولیت علیهم، این معرفت رو میافزاید، معرفت افزایی میکند برای انسان، معرفت به ذات حق، معرفت به نفس، به خود انسان، معرفت به جهان پیرامون، معرفت به انسانها. اینا همه باب معرفت افزایی قرآنه. خب نتیجه این معرفت ها چی میشه؟ علم افزاییه. نتیجه این میشه رشد و فزونی ایمان انسان. علم ایمان رو افزایش میده دیگه، وسعت علم میشه وسعت ایمان، به زیادی ایمان. سوم، وقتی انسان آیات الهی رو تلاوت میشه براش با همین ویژگی هایی که عرض کردم که فهم میکند، درک میکند، معرفت براش میاد، بعد رهاش نمیکنه. وقتی دستش میره به طرف حرام الهی، میره به طرف مال یتیم، تو گوشش زنگ میزنه، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، اونهایی که ظالمانه و خصمانه مال یتیم میخورند، اینها آتش گداخته در جان دارند، در دل دارند. دست نمیزنه. یعنی خود این فهم مسئولیت پذیری میاره و عمل میاره برای انسان. ولا تقربوا الزنا، نمیدونه چه اوفو بعهدکم یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود، مسلمون ها اگر مسلمونید، مؤمنید، کو عقد و عهدتون وفاتون. و مگه گریبان انسان رو رها میکنه این آیات؟ بعد انسان مگه ممکنه چه که بدون محل بکشه؟ مگر ممکنه انسان خیلی از کارها رو بکنه؟ نمیکنه این کارها رو، این رفتارها سر نمیزنه دیگه. میشه مسئولیت پذیری در عمل، نتیجهش زیادی ایمان و اوج ایمان، یا همون تعبیری که از کردم رشد، تکامل و پیشرفت انسان عزیزان. پس به ازا تولیت علیهم آیات و زادت هم ایمانا، این ویژگی بعدیشون. سوم، و علی ربهم یتوکلون، و اینها بر پروردگارشون توکل میکنن. فعلی که به کار برده شد فعل مضارع، همیشه گفتیم فعل مضارع چیه؟ استمرار و دوام رو میرسونه، ماشاءالله همیشگی رو میرسونه. بعد فرمود و علی ربهم یتوکلون، باید اینطور میشد و یتوکلون علی ربهم، باید اول فعل میومد بعد جار و مجرور میومد، اما اول علی ربهم یتوکلون. باز اینم همون معنایی که عرض کردم حذف رو میرسونه، یعنی اینها فقط بر پروردگارشون توکل میکنن. و علا ربهم یتوکلون، نه چیزی، اینا به هیچ چیز دیگه توکل نمی کنن. یعنی چی؟ یعنی بر هیچ چیز دیگه اتکا و اعتماد و تکیه نمی کنن. اینها نه به دانش و علمشون تکیه می کنن، سه‌شنبه شب در جمع دوستان و هیئت علمی دانشگاه فردوسی عزیزانی که بس هفته در میان رو داریم، خدمت چون این عرض میکردم که این تفاوت بنیادی در نگرش مبهدانه و نگرش غالب در علوم انسانی رو ما داریم. شما در مدیریت این رو میگید، در روانشناسی میگید، در پاره از مسائل دیگه هم میگیم. آیا مفاهیمی است که اینها خیلی هم قرص و محکم و جدی مطرح میشه، بسیار دفاع میشه و خیلی هم مهمه واقعا. بحث سلف استیم، سلف افیشنسی، سلف کانسپت، سلف افکتیونس، بحث خود عزتی، خود سودمندی، عرض به خود مفهومی، همش سلف سلف سلف، خود خود خود. ما اینا رو در توحید نداریم، ما اینا رو در نگرش موحدانه نداریم. عزت من از خود من نیست، از خدای من است. مفهوم حقیقی وجود من از من نیست، از خدای من است. نفع و سود من از من نیست، از خدای من است. صفات من از من نیست، از پروردگار من است. ما بکن من نعمت فمن الله، کل نعمت من الله. خیلی فرق داره با این نگرش غالب علوم انسانی غربی، تفاوت بسیار دارد. من تکیه به صفات نفسانیم نمی کنم. اینجا اگر تکیه بر صفات نفسانی کردیم، به سوی شرک رفتیم، نه به سوی توحید. من چون صفات نفسانی خودم رو از خودم نمی دونم، توانمندی هامو از خودم نمی دونم، همه رو می دونم هازا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، همه رو فضل خدا می دونم، عنایت خدا میدونم. لذا کی انسان مؤمن کامل تکیه بر نفس خودش میکنه؟ هیچ وقت. من نمیتونم تکیه به نفس خودم بکنم، اعتماد به نفس خودم تکیه بکنم. من کی میتونم تکیه به سرمایه های بیرونی، به مال، ثروت، قدرت داشته باشم؟ هیچی. من کی میتونم به دیگران تکیه کنم، به دیگر انسان؟ اونا هم مثل من تکیهگاه دیگه ثابتی میخوان، ما فقط یه تکیهگاه ثابت بیش نداریم و یه نقطه اعتماد و اتکا در هستی است که ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، زیر نشین علمت کائنات، ما به تو قائم چو تو قائم بزاد، کل شیئن قائمون به، کل شیئن قائمون به. هر چیزی تو وجود قائم به خداوند است، هیچ قوام به نفس نداره. پس ما به چی اعتماد و تکیه بکنیم؟ این میشه این توکل که عرض کردم. توکل و توکل علی الحی الذی لا یموت. توکل فقط به خداوند است، یعنی تکیه ما به جلال و جمال خداوندی است در این هستی، به صفات الهی است. هر چه داریم از او میگیریم، اینجا هم پرورده میشه به برکت صفات و اسماء الهی، نه به خودی خود. ما فقیر به ذاتیم و غنی بالعرض میشیم، یعنی عرضاً از خداوند میگیریم و دارای چی میشیم؟ دارای موقعیت و خصوصیت و کمالی میشیم. پس بنابراین مؤمنان این حقیقت رو درک کردن، موحدانه. فقط توکلشون به کیست؟ تکیهشون به خداوند است، نه به نفس خودشون، دارایی های خودشون، ثروت خودشون، نه به طاغوتی، طاغوتچه‌ای، نه به ثروتی، نه به قدرتی، نه به این اصطلاحات و نه به این عرض به خدمتون خورده علم هاشون، اصلا به اینها تکیه نمی کنن. دوم، در حقیقت توکل، اینها می دونن نقشه راه، برنامه درست برای سعادت انسان، اون اصولی که انسان رو در این زندگی به جایی میرساند، تعمید میکند و با من چگونه زیستن رو بهشون آموزش میده، فقط تکه دارن به اون آموزه ها، تعالیم و اون ویژگی ها و اصولی که از سوی همون ذات بی انتها میاد. این میشه توکل، یعنی پیشنهادها و برنامه های الهی رو بر سر چشم میگذارن، طبق اون با اعتماد کامل عمل میکنن. این میشه توکل. جان من، توکل این نیست که بگیم توکل تو علالله، زدم رفتم، هرچه پیش آمد خوش آمد، ما به تهران میرویم. نه، توکل همینطور که عرض کردم با این ویژگی اون شناخت توحیدی هست، به دنبالش هم اعتماد به طرح و برنامه خداست تو زندگی، میشه مفهوم حقیقی توکل. بعد نتیجهش این میشه که انسان نه به زر، نه به زور، نه به عناصر مادی عالم، نه به تلاش خودش، به هیچ چیز از اینها تکیه نکرده دیگه، فقط تکیه او بر اسماء و صفات و تکیهگاهی پیدا کرده که اون تکیهگاه لایزال و لمیزل است، بی انتها و بی پایان است. و این معنای تکیه کردنه، معنای اعتماد کردنه و مفهوم توکل در این نهفته است. اینها و علی ربهم یتوکلون. این دوز این مطلب که میخوام بگم خیلی بالایه. یه وقتی خدای حفظ کنه دوستان عزیزم، اون دوستی داشتیم که سفر کرده است و سوی دیگری است و گاهی میگفت این پتیله این مطلب خیلی بالاست. اصطلاح ایشان بود گاهی پتیله این مطلب خیلی بالاست. حقیقتا وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی پیروان پیامبر، پیروان ایشان در طول زندگی یک بار نگفت لیت لعله. یعنی چی؟ اصول کافی روایته. یعنی یک بار پیامبر نگفت ای کاش امروز باران بیاد. پیامبر نگفت ای کاش امروز مثلا همچین موقعیتی پیش بیاد. کاش که امروز هوا خنک‌تر بشه یا گرم‌تر بشه یا این چنین بشه. کاش فلانی امروز بیاد یا فلانی نیاد. یک بار در طول 23 سال، بگید از اول عمر، حالا بگید 23 سال دیگه 40 سالگی، در طی این دوران یک بار از پیامبر این کلمات شنیده نشد. یعنی توکل محض، رسید به تفویض محض، رسید به تسلیم محض. هیچ چیز نیست. یعنی بی آرزو دلیست. اگر مرحمت کنند آنی که از قلمرو به امکانم آرزوست، وجود تسلیم محض بر خواسته های الهی، بر اراده الهی، بر طرح و برنامه خداوندی در جان و جهان. عرض کردم این سطحش بالاست دیگه، سطح پیامبر هست و رسول خدا و کسانی که چون امیرالمؤمنین در پی او بودند. فرمود و علی ربهم یتوکلون. اینها سومین ویژگیشونیه که بر خدایشون توکل دارن. چهارمین ویژگی، خب حالا ببینید این مؤمنان حقیقی به لحاظ جان و دل و باور به جایی رسیدن که اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، شوریدگی، دلدادگی، عشق ورزی به جانشون خانه کرده است در حدی که با نام خدا چه صفاها میکنن، چه لذتها میبرن، چه حال و عشق و خوف و حزنی در وجودشون میاد با همه تعریفی که گفتیم. دو و ازا تولیت علیه ما آیاتو، آیات خدا وقتی میاد به وجودشون عجب در جان می نشیند، عالمانه آگاهانه استماع می کنند، انصات می کنند، فهم می کنند، عالی زیبا و بر خدای خودشون هم با تمام مفاهیم پیش گفته توکل می کنند. درست؟ تمام اینها اومد به لحاظ جان و فکر و وجود و عقیده و باور و پروردگی ذهن و دل. خب حالا اینا تو عمل وقتی که تمام این مطالب میاد تو وجودشون، اون وجل و زیادی ایمان و رشد ایمانی و توکل، در مقام عمل چه میکنن که این حالات رو نشان بدن، حفظش کنن، دوامش بدن، این باورها عقایدشون رو چه باید بکنن که نشون بدن اینها رو؟ دو کار میکنن. الذين يقيمون الصلاة دو و مما رزقناهم ينفقون. اینها تمام همتشون رو نشان میدهند، ابراز میکنن، اثبات میکنن که هر چرا آموختن در حوزه ارتباط بینشون و خدا به کار ببندند و در حوزه ارتباط بینشون و خلق عملی کنن و عینی کنن و نشان بدن. نماد یکی شد صلات و نماد دیگری شد انفاق و گاهی زکات در قرآن. ببینید وقتی خداوند میخواد فشرده ایمان عملی انسان مؤمن رو نشان بده، این دو کلمه رو به کار میبرن. یکی صلات است و دیگری زکات، یکی صلات است و دیگری انفاق، یکی در رابطه انسان با خدا، دیگری هم در رابطه انسان با خلق. اینها الذین یقیمون الصلاه نشون میدن در زندگیشون کاملا این باورهای خوش و جدیشون رو اقامه صلات میکنن، تو میدان اقامه صلات عیان و آشکار میکنن این باورهای خوبشون. و فعل باز چه فعلی است؟ فعل مضارع، یقیمون، دوام، استمرار، آن به آن بدون انقطاع. یقیمون الصلاه و مانند همیشه ملازم میفهمید اینجا فعل خواندن نماز به کار برده نمیشه. یقرؤون الصلاه، یقیمون الصلاه، اقامه نمازه، باید نماز اقامه بشه با همون معانی که گفتیم، اقامت و شی، توفیت و شرائطه، یعنی تمام شرائط و خصوصیاتش رو جمع و جور کردن میشه اقامه. اقامه نماز خوندن نماز نیست که 17 دقیقه 20 دقیقه 25 دقیقه باشه در 24 ساعت، بلکه اقامه نماز 24 ساعت است. یعنی نماز تو نیم ساعت خونده میشه، اما آثارش 23 ساعت و نیم بعد از خودش همراه ماست. این میشه اقامه نماز. الذین هم علی صلاتهم دائمون. این میشه تعبیر دیگه که خدا به کار میبره که دوام نماز است. بسیار خوب. یقیمون الصلا، همون طهارت نماز، همون قبله نماز، همون سجودش، همون قعودش، همون قیامش، تمام این ویژگی ها. دلم میخواست بگم اما زمان رو در نظر میگیرم، نمیدونم حالا اینها رو گفتم. من اخیرا هم باز خدمت دوستان عزیز بازگو کردم، این جاهای دیگه مشهد نه البته، اما سریع فقط اسم ببرم خدمتون، شاید فرصت کوتاه به اصطلاح شمرده گفتن نباشه. ببینید گاهی من گفتم این نماز رو که میبینید که جان همه چی خداوند تو قرآن مطرح میکنه در ارتباط با خودش، یک به دلیل این که نماز نقشه راه کامل عبودیت. نماز از کجا شروع میشه؟ از نیت. اگر نماز شما قصد قربت و نیت قربت نباشه نمازه؟ نه. پس اول کجا رو باید درست کرد؟ با نماز؟ با درون رو درست کرد، نیت و درون رو درست کرد. به دنبالش چی؟ این نیت بعد در چی دیده میشه؟ در الله اکبر، بعد بسم الله الرحمن الرحیم، بعد و سلام علیکم و رحمت الله. از کار این ذکرهایی که شما در نماز میگید و کلماتی که میگید تمام مسیر زندگی رو به انسان نشان میده. از اون الله اکبرش که همه چی رو پس میزنید پشت سر، همه چی خرد کوچک، فقط اوست که کبریایی دارد دیگه، مال و زر و شهوت و پست و مقام و میز و صندلی همه رفت، فقط او ماند، یکی هست و نیست جز او، وحده لا اله الا هو، فقط او ماند. از کار، بعدم رفتار، ایستادن و رکوع و به خاک افتادن و یه نقشه کامل عبودیت رو خدا با این سه مرحله تو نماز قرار داده است برای ما مسلمان ها. دوم، عامل اصلی اتصال و وابستگی مستمر انسان به خداوند نمازه. هیچ عاملی مانند نماز نیست، عامل اصلی اتصال و وابستگی مستمر انسان. به دلیل اینکه یه حج میکنید در عمر کافی است، جهادی اگر پیش اومد انسان به جهاد میرود و الا نمیرود، خیلی مسائل این چنینه، اما این نماز برو برگرد نداره. فقیر و غنی و درویش و عرض عالم و جاهل و سن تکلیف آمد آقا، عقب صلاح لدلوک شمس تا پایان روز جان دادن همراه است. استمرار و ثبات و راز توفیق در هر مسئله در نزد عاقلان چیه؟ استمرار و ثبات. دوم، ببینید این کثرت و زیادی موجب چی میشه؟ این تکرار تثبیت میاره برای انسان، تمرکز میاره، و نتیجه تکرار و تثبیت محبته. وقتی انسان چیزی رو زیاد باهاش سر و کار داره و زیاد یاد میکنه، اصلا دلبستگی میاد دیگه. تو خود نماز راز عشق نهفته است، راز دلبستگی نهفته است تو این اتصال و وابستگی. و بعد هم اقرار و باور. اینقدر داری هی میگید ایاک نعبد و ایاک نعبد، خب داریم اقرار میکنیم، باور میکنیم دیگه، هی تکرار میکنیم چنین چیزی را. سوم، نماز عامل رهایی و آزادی انسان از غیر خداست، از غیر حق است. رهایی از خودش، رهایی از دیگران، چه با اون تکبیره اول که اشاره کردم، چه با این سجده ها و به خاک افتادن و پیشانی گذاشتن و ذلیل شدن و تسلیم شدن، و چه رکوعش به اون خمیدگی رفتن. یعنی در تمام این حالات انسان تمرین میکند رهایی از نفس خودش رو و رهایی از غیر خودش رو و خلق رو. چهارم، اثرگذارترین عبادت نماز است بدون تردید، به دلیل که از دلش هویت بخشی در میاد. من هویت توحیدی خودم رو با نماز درک میکنم، با قبله خودم، با زمان خودم، با جهتیابی خودم، با تمام این اوراد و اذکاری که دارم میگم، اون هویت توحیدی خودم که من کیم تو این وجود، ایاک نعبد و ایاک نستعین رو به دست میارم تو وجود خودم. هیچ عبادتی مانند نماز آرامش بخشی برای انسان ندارد، آرامش بخشی میکنند. یعنی اثرگذاریش یک، تو هویت بخشیه، دو تو آرامش بخشیه، سوم خود نماز خواسته یا ناخواسته به انسان یه نشاط رو تحرکی میده، انسان رو به یک حرکت با نشاطی وادار میکند. پنجم، نماز عامل طهارت در وجود انسانه. همیشه گفتیم دو چیزن که ما رو به خاک مذلت میکشانن، غفلت، کبر، غفلت و تکبر. نماز توش چی وجود داره؟ اصلا اسم نماز چیه؟ ذکر. اقم الصلاة لذکری. ذکر نقطه مقابل غفلت. کار اصلی نماز غفلت زدائی ذکره. و خشوع. صدیقه طاهره فرمود که خدا نماز را واجب کرد برای اینکه شاخ کبرتان را بشکند. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. مؤمنان کسانی هستند که خشوعشون گره خورده به نماز. اصلا نماز کبر رو میبره، تکبر رو میبره. دقیقاً دو تا مشکل اصلی که غفلت و تکبره با چی میره؟ با نماز میره. لذا عامل طهارت در وجود انسان است. و عرضم به خدمتتون، یه کوتاه کنم سخن رو. ششم، مسئولیت پیروی از شهوات میده واقعا نماز. یه کسی نماز میخون، مردم میگن چینگ کلاق، این سرشو میزد به زمین و بعد گفت آه چه نمازی داره میخونه. فرمودن معصوم، فرمودن همین نمازش لیردعهو، بازش میداره از شهوات. همین نماز، حالا بگو همین نخونه تا ببین چه بلایی سرش میاد. بعد کجا پیداش میکنی همین که نمیخونه؟ ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر. مثنوی 70، من نکته به خاطره دارم تو همین جمله 70، من که دیگه حالا سخنی میخواهد و وقتی و حابلی و شبی و فرصتی که گفته بشه و ادامه داشت نکته های بعدی که من دیگه به همین بسنده میکنم که تمام کنم مطلب رو. بنابردنینی که الان عرض میکنم خدمت دوستان، الذین یقیمون الصلاة، این شد چندم؟ چهارم. اینا مستمر و وابستن تو ارتباط خدا، نشون میدن با صلاتشون تمامی باورهای خوبشون رو. پنجم، و مما رزقناهم ينفقون، در ارتباط با خلق اینها اهل هزینند، اینها دلشون گشاده است، جان گشاده و دست گشاده‌ای دارند، اینها خست و بخل در وجودشون نیست، انفاق میکنن. نفق به معنای برون کشیدن مال، به تونل در کلام عرب میگن نفق، چون دل کوه رو بیرون میکشید. وقتی سرمایه رو به جریان و حرکت میندازید میشه نفق و انفاق در قبال کنز و ذخیره کردن. اینها مما رزقناهم، از هر چی بهشون روزی دادیم. حالا این روزی ممکنه مال باشه، ممکنه چی باشه؟ آبرو باشه، ممکنه علم باشه، گاهی هم ممکنه جان باشه. مما رزقناهم، از هر چی روزیشون دادیم، ينفقون، هزینه میکنن و اهل بخل و امساک نیستند. با این انفاق جانشون آزاد میکنن، روابط اجتماعیشون تنظیم میکنن، طبقات جامعه رو کنترل میکنن و آثار مختلفی که بر این انفاق وجود داره که این از ثمرات مهمه مؤمنان حقیقی در ایمانشون بود، این بود باشه. و مما رزقناهم ينفقون، این پنج ویژگی. به اینجا که رسید، اولئک هم المؤمنون حقا، خداوند فهمد اینهایی که این پنج ویژگی رو دارن، اینها حقیقتا مؤمنند، اینها ثابتا مؤمنند به معنای حقیقی ایمان و کمال ایمان. دارندگان این پنج ویژگی رسیدند، نوش جانشون، لهم درجاتون اندرب به، از آن اینهاست دیگه، یه درجات بلند و عظیم و فاخرانه در پیشگاه خداوندشون، به رتبه های بلند اینها میرسند. و مغفرتون و غفران الهی در انتظار اینهاست، کاستی ها، کمی ها جبران میشود به لطف الهی. و مغفرتون، و در نهایت رزق کریم. رزق کریم مال کجاست؟ مال دنیا نیست. همیشه عرض کردیم کریم، از شریف، فی کل نوع، فرد اول هر مجموعه رو میگن کریم، مثل قرآن کریم، مثل کتاب کریم. رزق کریم مال دنیا نیست، چون روزی های دنیا فرد اعلا نیستن، خداوند به مقتضای دنیا روزی میده. نوش دنیا با نیش دنیاست، خوشی دنیا با ناخوشی دنیاست، اینطور تنظیم شده مزاج این زندگی ما. دنیا با محدودیت هاست، روزی هاش. یه وقتی میگفتیم آن یکی خر داشت پالانش نبود، یافت پالان گرگ خر را در رو بود، کوزه بودش آب می نامد به دست، آب چون شد یافت کوزه خود شکست. این مال دنیاست، اما در جهان آخرت اجر غیر ممنونه. روزی مستمر بدون زحمت بدون عنا با تمام شکوه و جلالت خداوند روزی میدهد برای اینها و رزق کریم خداوندی در انتظار مؤمنین صادق و واثق است. این از زیباترین بخش های آیات شریفه قرآن و سوره مبارکه انفال بود که خدمت دوستان عزیز تا پایان آیه چهارم خاطر مبارکتون باشه، تا پایان آیه چهارم گفتیم خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، ما را هم بهره و نصیبی از ویژگی های مؤمنین عنایت کند، توفیق بهره برداری از قرآن رو در لحظات عمر نصیب و روزی همه ما قرار بدهد. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.